سلام، به اپیزود 24 رادیو افرا خوش آمد. روایت بیان تجربه ما از وقایع. ما تو زندگی تجربه های فراوانی داریم، تجربه درس خوندن، مدرسه، دعوا، جنگ، مهمونی، رفاقت، آشتی و هزاران تجربه دیگه که اونا رو لمس کردیم و با اونها زندگی. آنچه که در اصطلاح به اون تجربه زیسته میگیم. رادیو افرا محلیه برای شنیدن تجربه های زیسته، اما از جنس نیکوکاری و کار داوطلبانه. انسان‌هایی که روزی با خودشون نیت کردن جور دیگه‌ای به مسائل و مشکلات اطرافشون بنگرن، به جای رد شدن ساده از کنار اونها تلاش کنن تا اون مشکل اجتماعی که طیفی از جامعه باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه تا اندازه‌ای حل بشه، یا شکاف اجتماعی به وجود اومده کم و کمتر و با ایجاد یه نهاد مدنی با رویکرد انسان‌گرایانه فضای کار نیکوکاری و داوطلبانه مؤثرتر به پیش بره. قصه این اپیزود رادیو افرا یه قصه متفاوته، از انسانهایی که متفاوت نیستن اما اطرافیانشون اونها رو متفاوت میبینن. قصه ما تو این شمار مربوط به انجمنیه که تو سال 1380 به عنوان یکی از اولین مؤسسات مردم نهاد در حوزه بهداشت و سلامت روان شروع به کار کرد، اما موضوع فعالیتش بخشی از حوزه نظام سلامت بود که تا کنون به اون هم کمتر پرداخته شده، کار با بیماران اعصاب و روان و ارائه خدمات متعدد به بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا. و این گونه بود که انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا یا اصطلاحاً احبا شکل گرفت. احبا تشکیل شد تا با ارائه خدماتش لذت مهرورزی و انسان بودن و بار دیگه به خودش یادآور بشه و رنج داشتن بیماری و بیمار را تا سرحد توان کاهش بده. لبخندی بر لب پدر و مادری بنشونه که یه روز با شنیدن اینکه فرزندت به بیماری اسکیزوفرنیا مبتلاست، تمام کاخ آرزوهاش فرو ریخته و لذت بالندگی عزیزش را از یاد برده و استراب همیشگیه بعد از من فرزندم چه سرنوشتی خواهد داشت جایگزین اون شده. قصه احبا و خدمات متعددی را که در زمینه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ارائه میده را قرار تو این شماره رادیو افرا از زبان طیبه دهباشی نازنین بشنویم. قصه ای که روح صلح در اون هست وقتی که میگه پایان گرفت دوری و اینک من با نام مهر لب سخن باز میکنم، از دوست داشتن آغاز میکنم. این شما و داستان احبا تو اپیزود 24 رادیو افرا. سلام خانم دهباشی‌زاده عزیز، به رادیو افرا خوش اومدین.
سلام عرض میکنم، ممنونم از دعوت شما و خوشحالم که اینجا در خدمت شما.
مرسی. ما طبق آغاز هر شماره رادیو افرا تو گفتگوی با مهمونمون میگیم از معرفی خودشون شروع کنن، کجا دنیا اومدن و دوران کودکیشون چجوری گذشت. میخوام که از شما هم خواهش کنم که راجع به این یه توضیح کامل بدیم.
بله حتما. من متولد شهر خامنه از توابع آذربایجان شرقی هستم و در واقع همونجا به دنیا آمدم و بعد از 2 سال خانواده مهاجرت کردن به تهران و در تهران بزرگ شدم. در واقع میتونم اول راجع به شهرم صحبت بکنم که همیشه یک خاطره ای دارم. البته اونجا زندگی نکردم ولی خیلی علاقه دارم و مرتب هر سال سر میزنم و همیشه تداعی این بوده که این شهر مثل اینکه زنها بدون مردها رو معنی کردن در 70-80 سال قبل که به دلیل مردها به دلیل نبودن اشتغال همیشه در مهاجرت بودن و کمتر زنها همسرانشون رو میدیدن یا بچه ها پدراشون رو. و من خیلی از بستگانم رو یادمه که مثلا پدرانشون دیگه ندیدن چون رفتن تفلیس، رفتن استانبول برای کار و دیگه معلوم نشد که چه اتفاقی براش افتاد. و جمله پدر بزرگ خود من که مادر بزرگم که هم نام من بوده، 3 دختر رو به تنهایی بزرگ میکنه و نمیفهمن که کجا ایشون فوت کردن، با اینکه ایشون آدم خیلی خیری بوده، خیلی آدم فعالی بوده. و این حکایت شاید تأثیر داشته توی این که من همیشه زنها رو خیلی قوی میدیدم و برای خودم هم هیچ وقت هیچ محدودیتی رو قائل نبودم. اما پدر و مادر من آدم های یعنی که سواد اصلا نداشتن ولی به صبر به سختی کار میکردن، آدم های کوشایی بودن و با توجه به اینکه توان اقتصادی خیلی عالی نداشتن ولی همیشه بخشندگی رو من دیده بودم. یعنی تا بچه بودیم نمیدونستیم که اینها خیلی ندارن ولی اون بخشندگی، اون حالتی که من وقتی مادرم 4 سال پیش فوت کرد و قرار بود براش متنی بنویسیم، یه جمله یهو به ذهنم رسید و اینو بر مزار ایشون هم نوشتیم. مادری که برای مادریش مرز نداشت. یعنی واقعا وقتی ما توی شهرمون هستیم همه به نوعی یا شیر ایشونو خوردن یا مهر ایشون رو چشیدن و طبیعتا همه اینها تأثیر میذاره توی تربیت آدم، توی اون چیزی که الگوهایی که میگیری توی ذهنت هست. و خودم همیشه از بچگی حتی مدرسه هم که میرفتم یک ذهن جستجوگری داشتم. یعنی هیچ وقت دوبار از یه مسیر دوست نداشتم برم مدرسه، این راه رو عوض میکردم. بعضی وقتا هم از گمراه میشدم ولی به هر حال توی خانواده‌ای که من بزرگ شدم، خانواده خب نقش پدر مادرم که پررنگ بود و 6 فرزند بودیم که در واقع بچه های دیگه به نوعی من خواهرام خانه‌دار هستن و یکیشون رو که متاسفانه از دست دادم، ولی همه اینها به نوعی آدم های اثر بخشی تو محیط زندگی خودشون بودن. و تحصیلات شاید خیلی مهم نبود ولی من شخصا برای خودم و یه طوری شاید با مخالفت حتی پدرم، چون اعتقاد ایشون این بود که خب بسه، مثلا حالا دیپلمو گرفتی بسه. و تلاش خودم، علاقه خودم بوده که این تحصیلات رو ادامه دادم ولی انتخاب رشتم که مددکاری بود در واقع به خاطر این بود که احساس هم میکردم که نباید پشت میز بشینم و نباید یک کار تکراری رو انجام بدم و این خیلی برای من مهم بود.
چه سالی مددکاری شما شروع کردید؟
من سال 55 دانشجوی مدرسه مددکاری شدم توی آموزشگاه مددکاری آخچیاباد که 57 در واقع فارغ التحصیل به عنوان فوق دیپلم بودم که بعد دیگه انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه ها بسته شد و من سال 61 ازدواج کردم. دیگه درگیر خونه و خانواده و بچه داری و از سال 67 هم تنها بودم به عنوان سرپرست خانواده که ولی اصرار داشتم که تحصیلات رو ادامه بدم و مددکاری رو ادامه دادم و در حد کارشناسی و بعد برای کارشناسی ارشد توی رشته روانشناسی بالینی.
برمیگردم یه ذره، میخوام ببینم که چه چیزی، حالا گفتین ذهنتون جستجوگر بوده، علاقه نداشتین پشت میز بشینین، ولی چقدر انتخاب رشته مددکاری، خوندن این رشته توی آموزشگاه آخچیاباد و کنار آدم های بزرگی که بخشی از شاید دانش مددکاری امروز محصول توانمندی اونها و به حساب کارهایی که اونا کردن، تونست توی راهی که تو دهه 80 انتخاب میکنین مؤثر باشه؟ حالا این شاید یکی از عوامل باشه، کنارش عوامل دیگه هم بود حتما و هست هنوز که تونسته شما رو ببره به سمت این که یک مسیر جدیدی رو توی زندگی خودتون به عنوان یه آدم اثرگذار و یک جریان اثرگذار مدنی رو پایه‌گذاری کنید.
قطعا تأثیر داشته. یعنی وقتی که ما توی مددکاری و به خصوص مددکاری که تو اون سالها ما درس میخوندیم، سرفصلاش خیلی متفاوت بود با سرفصلهایی که الان هست. یعنی ما توی کارورزی خیلی سخت کار میکردیم توی محله های جنوب شهر و توی جاهایی که خیلی ها میترسیدن برن و ما موظف بودیم که مثلا بریم و اگر برای بازدید از منزل با یک هدف خاص، فرض میخواییم مثلا پدر بچه بیمار رو ببینیم، ایرادی که سرپرست ما از ما میگرفت که چرا توی حیاتی که تو داشته داخل میشدی و این تعداد بچه بود، چرا راجع به این که مثلا باید کنترل موالید اتفاق بیفته و فرزند آوری کم بشه چرا صحبت نکردی؟ چون اونجا یه جایی بود که یه تعداد خانم نشسته بودن و تو میتونستی قبل از وارد شدن به اون خونه اینجا نقشت داشته باشی.
تو دهه پنجاه.
و این بود که ما دیدی رو که اون موقع داشتیم، یعنی اینجوری نبود که وقتی من دارم راه میرم جلومو ببینم. ما یاد می گرفتیم که تمام نکات دوربر خودمون رو ببینیم و در هیچ کدوم رو بدون اینکه اثری اونجا بگذاریم رد نشیم. و این فکر میکنم خیلی مهمه که وقتی شما میای و تو محیط کاری قرار میگیری، خب به عنوان یه مددکار میتونی صبح بیای سر کارت و ظهرم که ساعت کار تموم میشه بری و چند نفری که میان بله خیر برو فردا بیا هم میشه مددکار بود. ولی وقتی با این شیوه تربیت میشی، وقتی اون میاد و میگه بچه‌م مریضه، فکر میکنی که خب این مادر الان چشه، الان پدر کجاست، وقتی بشنوه چه اتفاق میفته، تو خونه چند نفرن، بقیه چجوری اثر میگیرن. همه اینها اثر داشت که وقتی که یک پدر مثلا مادری میامد که بچه بغلشه و صحبت همسر بیمارش رو میکنه و ما میفهمیم که مثلا این بیماری تا آخر عمر همراهه و متاسفانه درمان توی کشور ما فقط درمان دارویی بود و اون هم بدون پیگیری، آیا دارو میخوره نمیخوره، این پرخاشگر اصلا این گفتگوی درونیشو کسی میفهمه نمیفهمه، و اونجاست که این تفاوت دیده میشه. که از اون خانومم میپرسم حال خودت چطوره، یعنی نه تنها به عنوان همسر انتظاراتش رو این آقا برآورده نمیکنه، یه بار اضافی داره میذاره و این به جای اینکه به فرزندانش به پردازه، مجبوره که باز دنبال دوا درمون همسرش باشه، از بچه ها داره غفلت میکنه و اونجا به خاطر اون علاقه خاصی که من به خود بچه ها داشتم و همیشه میگفتم که اگه مراجعه من بچه داشته باشه من دیگه منطق ندارم احساسم. و اینکه خب شروع میکردیم به اینکه به این بچه ها چه کمکی بکنیم، چه حمایتی از اینها بکنیم، خیری پیدا کنیم، کمک مالی به خانواده بکنه، به تحصیل اینها کمک بکنیم. من یکی از خاطرات نمیدونم واقعا که شیرین یا تلخ، این بود که مثلا در مورد این کیسی که میگم امتحان داشت بچه، پدر شب تحریکاتی شده بود، رفته بود بالا پشت بون گلدون پرت میکرد این بچه.
این مال همون دهه 50 سی درسته؟
نه این دیگه 60. من میرم با مدرسه صحبت میکنم که پدر این بچه حالش بد بوده و این شرایط اینجوری داشت، اگر میشه از این دوباره امتحان بگیرید و از اونا میخوام که درکش کنن این بچه توی مدرسه. و بعد از یک ماه شاید کمتر مادر میاد میگه که توی مدرسه هر اتفاقی میفته بچه منو میبرن دفتر، میگن این باباش روانیه، بچهش هم روانیه. یعنی انگو اونجا من دیدم که ما نه تنها از جامعه و حتی از کسانی که مسئولان آموزش توی این مملکت هستن، یعنی اون معلم اون مدیر قرار هست که این بچه ها رو تربیت بکنن، حمایت بکنن، آموزش بدن، خود اینها وقتی ما همدلی ازشون میخواییم تبدیل به انگ میشن، انگ میزنن به این بچه و اینو برای همیشه از مدرسه فراری میدن. و همه اینها دغدغه های ریزی بود که تو ذهن من بود که چیکار ما میتونیم بکنیم، از کجا شروع کنیم. و یادمه که یه جلسه ای رو گذاشتیم که همسران، یعنی خانوم ها دور هم جمع میشدن و که همسر بیمار داشتن مسائلشون رو میگفتن، حرف میزدن، گریه میکردن، میرفتن و ما هم کاری نمیکردیم. و اینا خودشون بعدن میگفتن ما دقد از وقتی که میریم داریم لحظه شماری میکنیم تا دوشنبه بعد. بعد من فکر کردم ما کاری برای اینا نمیکنیم، یعنی اینا فقط فرصتی داشتن که حرف بزنن و همین حرف زدنه اینا رو سبک میکرد، انرژی بهشون میداد و این یه پیام دیگه داشت که هیچ گوشی برای اینا وجود نداره،
شنیده شدن.
بله. بعد ما با اینا قرار گذاشتیم که خب باید بریم مجلس و با خانومی که مثلا نماینده خانوم هست، خانوم هستن توی مجلس، یه وقتی میگیرم شما تک تک برین مسائلتون رو مطرح بکنید، ببینید تو حوزه قانون گذاری چی کار میتونن برای شما بکنن. یه وقتی گرفتیم از خانومی که بالاخره بعدها هم پست وزارتی گرفت و رفتیم اونجا و اینا تک تک رفتن، من خودمو نشون ندادم. و یک روزی بود که داشتن از زندگی یک خانوم نماینده مجلس فیلم تهیه میکردن از خوششانسی ما، که این آخر سر گفت چی شد که ما امروز همه مراجعانم شوهرشون اسکیزوفرنن؟ تا یکی از اینا چون سپرده بودم نگین که با مددکارمون اومدیم، یکی از اینا آمد بیرون گفتش که خانم دکتر میگه که حتما شما بیاین تو. ما رفتیم به به مثلا تو عجب عالی هستی و فلان و اسم چی و تقدیر، گفتیم ما برای خودمون نیومدیم، من همراه اومدم و مسائل اینا رو حل بکنید. و کلی قول دادن و متاسفانه هر دفعه ما زنگ زدیم ایشون گفتن ما راجع به بودجه صحبت میکنیم و هیچ اتفاقی نیفتاد. خب این مجلس بود که ما کاملا دیدیم جایی نیست که انتظار رو برآورده کنه. نامه رو برای بنیاد بیماری خاص نوشتم، اون چیزی که بلد بودم اون موقع، که اونجا خب به اینا نگاه ویژه بشه و جزء بیماران خاص. این نامه من یه نامه روش اومد در واقع یه جوری که ببین چه مددکار ناسازگاری داری، ببین چیا نوشته، برای رئیس بیمارستان، که رئیس بیمارستان منو صدا کرد گفت این چیه و به خنده البته. و این شد که ما فکر کردیم که خب جمع شیم کمک کنیم انجمن زده بشه.
بدونی که ذره برگردم، چون اسم بیمارستان آوردین، شاید این مخاطبایی که دارن میشنون این شماره رو این تو ذهنشون تداعی کنه که خب از مددکاری به بیمارستان بعد از فارغ التحصیلی شما توی سال 55 که خوندین و هم لیسانستون رو که بعد از انقلاب گرفتین، فکر کنم شما استخدام بیمارستان میشین، درسته؟
بله، من سال 57 در واقع توی اوج اون جریانات انقلاب و تظاهرات و بعد از 17 شهریور من استخدام میشم توی بیمارستان شماره 5 بیمه یا سوانه که الان شهید معیدیه، که این بیمارستان دقیقا دو مرگ قلب اتفاقاتی که توی سال 57 افتاد قرار داشت و همون باز یک تجربه دیگه که حالا چون به ارتوپدی مربوطه اشاره نکردم، و اونجا هم باز مسائل مختلفی بود که توی جنگ بودیم، توی انقلاب بودیم و خیلی ها به خاطر ترس از اینکه بیان ببرنشون و اینها، پرونده بیمارستانی به نامهای دیگه صادر شده بود، اسمای دیگه بود. بعد حالا انقلاب شد و همه اینا میخواستن بیان ثابت بکنن که ما سهمی داشتیم و این هویت ها و این همه اینا بود و هنوز ما در واقع درگیر مجروحیت اونها بودیم، زاین و خواهی توشون بود، قطع عضو بود، همه اینها بود که متاسفانه جنگ شروع شد و مجروحین جنگی اومدن و بخشی که من اونجا مسئولیت شد داشتم دقیقا بخشی بود که بیماران پاراپلژیک یا کوادروپلژیک از گردن فلج بودن، از کمر فلج بودن و از طرفی مواجه شده بودیم توی دوران جنگ که هیچ چیزی، حتی لیوان برای اینکه اینها آب بخورن یا چای بخورن وجود نداشت، ملافه جای وجود نداشت و همه اینها رو باید میرفتم سراغ خریدین بازار این بر اون بر. و یکی از کارهای اساسی اون موقع این بود که ما دنبال تجهیزاتی که میتونه اینها رو یه خورده راحت تر بکنه و اینها بگردیم.
این نقش یاریگری شما حالا از دانشکده مددکاری به بیمارستان منتقل میشه، از بیمارستان توی پستی که داشتین میره برای اینکه کمک کنی بیماران با شرایط مختلف حداقل احساس راحتی بیشتری توی بیمارستان داشته باشن و بتونن این کارا ببرن جلو دغدغه های بیماران روانی و خانواده هاشون هم ذهن شما رو درگیر کرده و میرین دیگه به این فکر کنین که میشه کاری کرد، میشه ساختار جدیدی ایجاد کرد یا نه. نمیدونم چیزی جا مونده این وسط و آیا تجربه های کار جمعی شما را نمیدونم حالا آیا کار کردن تو نهاد مدنی دیگه ای، کار کردن با آدم های دیگه ای که این ذهنیت رو پرورش بدن که میشه تغییر ایجاد کرد، میشه کار دیگه ای کردن وجود داشته یا نه.
ببینید اون چیز خلاصه‌ای که میتونم احساسی رو که خودم نسبت به خودم دارم اینه که شاید هیچ وقت چارچوب خاصی برای خودم قائل نبودم. یعنی وقتی که من صحبت از اون بیمارستان میکنم که این جوونا هستن، سالمند هست، تیر خوردن، همه اینها هست، یعنی تعریف نمی کنم که کار من توی بیمارستان برم توی بخش بالا سر اینها و ببینم چشونه چی نیاز دارن. فکر می کنم وقتی تو بازار میتونم اثر بخش باشم، برم با چهار تا بازاری میرم بازار. اگر لازمه که مثلا به یه روستا سفر کنم ببینم مریض پاراپلژی چه امکانات توان بخشی به شدت پایین اومده و یکی از چیزهایی که همیشه توی درمان برای کسانی که به هر حال معلولیت و محدودیتی پیدا میکنن بحث توان بخشیه. بحثی که توی سوالای شما هم بود بحث آموزش خانواده. یعنی لازم بود که ما به کسی که داره مرخص میشه از بیمارستان یاد بدیم که وقتی میری توی ولایته، توی روستات، نباید بری بخوابی. ولی اونجا ما پارالیلی که اینجا توی بیمارستان توی فیزیوتراپی میره روش را میره نداریم. و دقیقا اونجا من با توجه به امکاناتی که توی روستاست شناسایی میکنم به اینا آموزش میدم که فقط 4 تا 5 تا چوبه، اینو میزنین، 2 تا میله اینجوری میذاریم، میله صاف باشین، میله رو میگیره هر روز تو این راه میره. یادی بکنیم از یک آقای مهندسی که اون موقع یک مرکز ارتوپدی داشت که ما هی از این قرضی بریس میگرفتیم، دست و پا و همه این ها میگفتیم بعدن میدیم، باید خیر پیدا کنیم بهتون بدیم. و صندلی حمام و صندلی توالت و همه اینها بود و اون موقع به خنده میگفتن که امروز مثلا یه مریض مرخص میشه دهباشی امروز جهیزیه داره، یه وانت میدادیم. ولی بعدها که دیگه جنگ شد و اینا کم شد، مجبور بودیم همه اینا رو آموزش بدیم که برن مثلا به جای تخت دوشک مواج که اینا زخم بستر نگیرن. من به ذهنم رسید خب ارزن خیلی خاصیت مواجی داره و یه نمونه من دادم دوشک دوست اونجا درست کرد و گذاشتیم اونجا به اینا یاد میدادیم که رفتین یه همچین چیزی میدوزین توی اینو با ارزن پر میکنید و میندازین سر مریضتون که زخم نشه. و اینها رو من دقیقاً به خاطر هم آموزش های مددکاری که اون موقع بود که یادم ما 2 واحد داشتیم به اسم رفتارشناسی. شاید خیلی چیزا الان اصلا. و کار ما این بود که سوار اتوبوس می شدیم، اول خط تا آخر خط می نشستیم و فقط تماشا می کردیم رفتارهای دیگران رو و بعد می نوشتیم. این توی این که تو دیدی رو پیدا بکنی که چیزهای ریز رو ببینی و بهش فکر بکنی توی ساختن یه شخصیت خیلی نقش داره. چیزهایی که متاسفانه الان تو آموزش ما اصلا معنی نداره.
یکم برم جلو، شما تصمیم میگیرین یه کار جمعی شروع کنین. فکر میکنم حالا رسمنش دهه 80 و سال 80ه و بریم ببینیم قصه نهاد مدنی شما که حالا میتونیم بگیم قصه احبا از کجا شروع میشه.
ما اشاره کردیم به این که خب ما اون جلسات رو با خانواده ها داشتیم و این مسائل مطرح شد. در واقع 2 تا حرکتی زدیم که هر دو با ناکامی مواجه شد و به انجام فکر کردیم. ما توی بیمارستانی که من کار میکردم تو بخش روان پزشکی که در واقع فضای بسیار بسیار صمیمی، کار تیم ورک خیلی مپر رنگ بود و روابط خود ما خیلی دوستانه بود. یعنی وقتی من این تصمیم رو گرفتم به این نتیجه رسیدم، خب با دوستان روانشناس مطرح کردیم، با رئیس بیمارستان هم مطرح کردیم و همه حامی بودن که حتما این کار بشه. و یه طرح پیگیری هم موقع شروع شده بود توی مرکز که خانواده هایی که مریضاشون روی آمپول بودن و اینها در جریان بودن، آموزش خانواده هم اتفاق می افتاد. ما این خانواده ها رو دعوت کردیم با حضور خانواده ها و شرح این که چرا لازمه که انجامن داشته باشید. به کمک هم این انجامنه زده شد و در واقع سال 78 بود که اولین جلسات تشکیل شد و با کمک چند تا از خانواده‌هایی که توانمندتر بودن و خود اعضای همکارانمون از رئیس بیمارستان و همکاران روانشناس و مددکار حدود شاید چند ماهی طول کشید تا مؤسسنامه رو بنویسیم. و اون موقع باور این بود که ما نمیتونیم اگر یکی از افراد شاخصه، حالا سیاسی باشه یا به هر حال همچین کسی توی انجمن نباشه، اصلا شکل نمیگیره. و من اعتقادم این بود که اینها فکر ماست، ما بیایم و یک بار این کار رو بکنیم ببینیم آیا شکل میگیره یا نمیگیره، چون ما خیلی مواقع خودمون ذهن سانسوره رو داریم برای خودمون. که ما خوشبختانه اقدام کردیم و موفق شدیم. سال 80 بالاخره مجوز رو گرفتیم و توی این فاصله هم ما تو همون بیمارستان اسماعیلی که متاسفانه بعدها بسته شد و خیلی طول نکشید بسته شدنش بعد از اینکه انجمن شکل گرفت، دفتر انجمنمون تو خود بیمارستان بود و همکاری خیلی خوب بود. و بعد که بیمارستان به خاطر ساختن برج میلاد تعطیل شد و بعد درمونگامون که خیابون جمع‌آزاده بود تعطیل شد، که ما در واقع دفتر دیگه ای گرفتیم و به اونجا اسباب کشی کردیم.
خب میگین احبا یعنی چی؟
احبا ما وقتی که انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا،
مخفف هر کدوم از این هاست میشه احبا.
البته اون موقع میگم بر اساس اینکه همه ما به نوعی بی تجربه بودیم و قبلا هیچ کدوممون انجیوی تأسیس نکرده بودیم، این رو گذاشتیم. وقتی رفتیم وزارت کشور اونا ما رو ارجاع دادن به ناجا و اونجا گفتن که باید مخفف بگیم و ما برگشتیم و این مخفف رو، البته که یکی از اعضای خانواده که توی جمع بود گفت بذار ما یه تفعلی هم از فرهنگ عمید بزنیم. وقتی باز کرد یا احبا اومد و ما اتفاقی نگاه کردیم دیدیم دقیقا این
به اونم
همونه و این اسم به این دلیل در واقع انتخاب شد و هیچ دلیل دیگه ای نداره. و صحبت من این بود که یه سؤال شما فرمودین که در رابطه با خودم، ببینید این مرکز رو ما زدیم ولی چیزی که برای من همیشه مهم بود این بود که من البته قبل از این فعالیت‌های اجتماعی، حتی موقعی که دانشجو بودم من مثلا نمایشگاه کتاب توی یاخچی‌آباد بزنیم 11-12 شب بیام و از اون پدری که اشاره کردم که اصلا سواد نداشت، ولی من خیلی چیزهایی که در رابطه با مسائل تربیتی یاد گرفتم همه اینها رو در واقع از پدرم یاد گرفتم. که من اگر 12 شب می اومدم فرض مادرم اعتراضی داشت، اون میگه وقتی تو به بچت مطمئنی نیمه شب بیاد، تو میدونی که این برای یه کاری که 4 تا بچه اونجا میان کتاب میخرن چرا مانعش میشی؟ یا تو خیلی از مسائل دیگه، من مثلا خب از موقعی که به عنوان سرپرست خانوار بودم فقط با یه حقوق کارمندی باید زندگی میکردم و همیشه گفتم اگر آموزه های پدرم رو ببین که چیزی بگه دقیقا توی اون جمله هایی که ما توی مسائل تربیتی توی شورای کتاب کودک هم پسترش رو داشتیم، گفتم بچه ها اونگونه زندگی میکنن، آنگونه زندگی میکنن که میبینن. پدر من مستقیم به ما چیزی یاد نداده بود ولی من دیده بودم که پدرم همیشه یه پولی داشت و دیگران ازش قرض میکردن و تصورم این بود بابام خیلی پول داره. و وقتی بزرگتر شدم دیدم نه، این فقط یه حقوق کارگری داشته همیشه، ولی این مدیریته. حالا یه تجربه که خیلی جالبه که خیلی کوچکتر بودم، یک روز بهش گفتم بابا چرا شما، چون محیطی که ما زندگی میکردیم در واقع همه همکاری بودن، خونه های سازمانی بود، بعد گفتم بابا چرا همه این بچه هایی که دوستای ما هن اینا رستوران میتونن برن تون تون جای مختلف، چرا ما نمیریم؟ البته من دستپخت مامانم فوق‌العاده خوب بود و همه میادن خونه ما برای غذا، ولی به هر حال اون جمله‌ای که پدرم گفت در واقع آموزه‌ای بود که هنوز با من، حتی پسر من که سالهاست مهاجرت کرده و ایران نیست و اون هم با همین آموزه تونست دووم بیاره. به من گفتش که دخترم اینها که میان حقوق پدراشون از من بیشتره، از پدر تو بیشتره، ولی اینا از دهم دوازدهم میان در خونه ما و پول قرض میکنن. اون موقع رسم بود،
بله،
پیاز رو همه چی رو از هم دیگه قرض میکردن، روابط انسانی تر و رابطه ها نزدیک تر بود. گفت اینا میان اینجا پول قرض میکنن، اگر ما پولمون تموم شه تو حاضری بری در خونه اینا پول قرض کن، در خونه یک کسی؟ گفتم نه هیچ وقت. گفت به این دلیله که ما تونتون رستوران نمیریم. و این در واقع من میتونم بگم الان از این موضوع شاید 57-8 سال گذشته، ولی دقیقا هنوز چراغ راه منه که یک طوری زندگی بکن که نیازمند نباشی. و این مدیریت رو که من فکر میکنم حتی اساتید تعلیم و تربیت هم نتونن همچین آموزشی رو به توی دانشگاه بدن. و این چیزی که دارم میگم که از شورا در واقع، یعنی ما شورا رو جا انداختیم که من بر اساس اون علایقی که همسر من خیلی زمانی که با هم زندگی میکردیم به این داشت که من فعالیت اجتماعی داشته باشم، نه اشتغال رو خیلی دوست نداشت ولی فعالیت اجتماعی رو خیلی تاکید داشت، فرهنگی اجتماعی. و من بعد از ایشون دیگه فراغتی رو داشتم و فکر کردم که باید برم شورا، و وقتی رفتم شورا تجربه های خیلی خوب، دنیای جدید، و فکر میکردم که خب درسته که من تو محیط بیمارستانم ولی نیاز دارم به یه فضایی که اونجا دیگه از کتاب، داستان، ادبیات، یعنی در واقع از زمین بلند بشم و با همین داستان‌های کودکی برم بالا و برم تو آسمون‌ها، اون جنگل ابر رو توی آسمون ببینم، باغ وحش ابر رو ببینم. و این دنیای خیلی خوبی بود که یک روز عزیز ما، استاد ما خانم انصاری، یک نگاهی به من کرد، گفت تو اینجایی باید بری بیمارستان و کتابخونه‌های بیمارستان رو بندازی. بله بچه‌ها،
چه خوب، یعنی تأثیر پدر، همسر و توران خانم و مجموعه شورای کتاب کودک رد پاشا تو احبام داره نشون میده، درسته؟
بله بله.
چه خوب کتابخونه بیمارستان شکل میگیره و
اونجا من شاکی میشم بابا من اومدم یه فضای شاد رو تجربه کنم، باز منو نفرستین بیمارستان. ولی خب توی شورا هم ما در واقع با کمک و یعنی در واقع توصیه و راهنمودهای خانم انصاری کتابخونه های بیمارستانی رو شروع کردیم، رفتیم و در واقع گروه شکل گرفت و هنوز هم تا جایی که من خبر دارم که این فعالیت ادامه داره. و اون چیزی رو که میخوام بگم که گفتم اول صحبتام که من احساس میکنم تو هیچ قابی نمیگنجم، آره، همیشه دو بیتی یک ربایی از آقای سیاوش کسرایی توی ذهنمه که بعدش وقتی بم میرم، وقتی جاهای مختلف، و دیروز هم توی مجموعه بودم که اونجا هم قول همکاری دادم برای بیماران روان بود، یعنی متوجه محدودیت های سنی و حرکتی خودم نیستم و این تمایله که اون ربایی که میگم همیشه حس خوبی و خودم رو یه همچین چیزی تصور میکنم. البته اینها اگر میگم بحث خودستایی نیست، چون فکر نمیکنم کار خاصی هست، ولی شما یه اشاره کردین که مثلا ما تأثیر کار داوطلبانه رو چه بخوایم به بچه های دیگه توصیه بکنیم، من تو فرایند صحبت هم دارم به این اشاره میکنم. حال خوبه امروز من علارغم سختی هایی که توی زندگی کشیدم، علارغم این که خیلی ها به من میگن که کار با بیمار روان 40 سال، من میگم هیچی احساس نکردم و اصلا سنگین نبوده، برای اینکه انقدر حالم خوب بوده با اینها. و همیشه گفتم من عشق واقعی رو از بیماران اعصاب و روان گرفتم. برای اینکه وقتی به اینها میگی که دوست، اینها به آدم میگن که دوستت دارم، وقتی که دلتنگت میشن، وقتی که مثلا سرفه میکنی، نگرانت میشن، میدونی که این هیچ نقابی وجود نداره، واقعا همینه. و این خیلی به دل میشینه و خیلی از اینکه تو بتونی یک لحظه آرامش به یک کسی بدی، اون یک لحظه مال اونه، ولی برای خود من این میمونه تا زندم. پس ما اگر که یک قدمی برای کسی برمیداریم، قطعا برای خودمون بنا میسازیم، یعنی ما داریم از اونها استفاده میکنیم، اونها دارن به ما لطف میکنن و اجازه میدن که ما قدمی براشون برداریم که این حال خوب رو تجربه بکنیم. و من همیشه به خصوص تجربه زلزله بمر که داشتم و اونجا با خانواده‌ای که صحبت می‌کردم که مثلا همه عمر کار کردن و به قول خودشون که هی پول جمع کردن، ملک اضافه کردن و در یک شب همه اینها رفت و یکی از این عزیزانی که با ما همکاری می‌کرد میگفت ما شب واجب الحج بودیم، صبح واجب الزکات. ولی همونجا من فکر کردم که اگر من زیر آوار، من امثال من، نه من، من اگر ما زیر آوار بمونیم، همون زیر آوار حس این که چقدر اثر بخش بودیم تو زندگی دیگران، اینو چی میتونه از ما بگیره؟ یعنی ما هیچ، این داراییه که هیچ چیز و هیچ کس، هیچ شرایطی نمیتونه از ما بگیره. این بزرگترین دستاورد کار داوطلبانه و کار خیره که من همیشه گفتم هیچ وقت خودم رو طلبکار کسی بابت کاری که میکنم، ولی خودم رو مدیون اونها همیشه دونستم و خواهم دونست. حالا ما این روایی رو که اشاره کردی میگم، من اون ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، نشان کشتار تشنه ای کو، که بارانم که بارانم سراپا.
مرسی، چقدر خوب. میرم توی بخش دوم گفتگومون که میره روی کلن کاری که احبا میکنه و رسما بگین به عنوان یکی از اولین سازمانهای مردم نهاد یا تشکلهای غیر دولتی تو حوزه بهداشت و سلامت روان سال 80 رسما شروع به کار میکنه. یه جا شروع گفتیم که مستقر میشین توی بیمارستان اسماعیل تا زمانی که بود. حالا بریم ببینیم که چی کار میکنه احبا توی بیش از دو دهه از فعالیت احبا گذشته. مهمترین کاری که احبا داره انجام میده چیه و چه خدمات داوطلبانه ای را به گروه هدفش میده؟
ببینید، زمانی که ما در واقع شروع کردیم، هیچ قانونی برای حمایت از این عزیزان وجود نداشت و هیچ، متاسفانه میتونم بگم که بعد از انقلاب یه بخشایی هم که قبل از انقلاب بود از دست رفته بود. یعنی ما قبل از انقلاب مراکز جامعه توانبخشی داشتیم که خدمات یک پارچه تری رو به این عزیزان میداد که بعد از انقلاب این از بین رفت و فقط خدمات هم خدمات سرپایی و دارویی و نهایت بستری بود. بنابراین ما وقتی که دور هم جمع شدیم و اساسنامه رو می نوشتیم، توی اهداف فکر کردیم که ما توان سرویس دهی و خدمت دهی رو به این مجموعه نیازمند رو نداریم، نه وسعش رو داریم و نه اصلا رسالتش رو. به هر حال ما وظیفه داریم به عنوان یک NGO یه سری کارهای کلانتر بکنیم، مثل مجلسی که دیده بودیم که هیچ اطلاعاتی ندارن. یعنی اون آگاهیه رو توی مسئولین بالا ببریم، در واقع مسئولیت پذیری ارگانهایی که باید متولی باشن اینها رو بادار بکنیم به پذیرش مسئولیت خودشون، و اگر یک طرحی هم توی ذهنمون بود اینها رو به عنوان الگو انجام بدیم و بره تو دل نظام سلامت. کما اینکه ویزیت در منزل رو ما یک سال توی انجمن انجام دادیم و تجربه بسیار بسیار موفقی بود که از همونجا رفت گزارشش و اینها توی وزارت بهداشت و شد جزء نظام سلامت که هر چند حالا جست گریخته انجام میشه ولی به هر حال تعریف شد و براش بودجه دیده شد. ولی از اونجایی که نگاه ما این بود که مثلا خانواده ها هم کنار ما باشن، چون بعد تجربه ما میگفت مثلا بیماران کلیوی و سایر انجمن ها خود بیماران هستن، حالا اینجا چون بیماران به دلیل مسائل حقوقی و هیچ حقی ندارن، حقوق اجتماعی ندارن، حقوق چیز ندارن، ما خانواده رو داخل کردیم، ولی احساس میکردیم که باید باشن و بودنشون به ما کمک میکنه. ولی وقتی نشستیم توی نوشتنها و بعد توی اجرای برنامه ها با یک مشکلی مواجه شدیم که اونها درد داشتن، تحت فشار بودن و نمیتونستن صبر کنن تا قانونی تأسیس بشه. اونها از ما خدمات فوری رو میخواستن و بعضی جاها ما مجبور می شدیم که شروع کنیم به خدمت دهی، علی‌رغم اینکه ما رو از هدف اصلیمون دور می کرد. و هر حال با توجه به این فشارهایی که از طرف خانواده ها بود، یه سری خدمتهایی رو توی دفتر انجمن و یک بحث مثلا توانمندسازی یا توانبخشی رو توی بدون اینکه مجوزی رو هنوز از بهزیستی گرفته باشیم توی دفتر انجمن مثل موسیقی درمانی و فعالیت‌های دیگه‌ای، یا هر از چند گاه مثلا این عزیزان رو برای سفرهای یک روزه می‌بردیم بیرون از شهر. و خانواده ها به شدت تحت فشار بودن وقتی بهشون میگفتیم که با ما بیاید، مثلا روز جمعه است ما داریم میریم طالقان، و اینها میگفتن نه شما اینو برینو ببرین، امروز خونه ما بهشته. یعنی وقتی مریض رو ببرید امروز ما تو خونمون جشنه. خب اینا نشون میداد که این خدمات لازمه، اگه ما نکنیم هیچ کس دیگه ای هم نیست، ناچاریم انجام بدیم. بعد از این برنامه های جست گریخته و اینها که به شکل مشخص به عنوان پایان نامه یکی از عزیزانی که عضو هیئت مدیره هم بودن، طرح موسیقی درمانی توی انجمن شروع شد و ما تأثیر به شدت اثر بخشی رو دیدیم که همون کسی که پدرش میگفت اینو ببرید امروز و خونه ما بهش میشه و تمام طول سفر این آدم نه به صداها پاسخ میداد نه حرف میزد، حتی اونجا مثلا ما بازی میکردیم توپ میزدیم بهش واکنش نداشت، وقتی تو گروه خدمات موسیقی درمانی رو دریافت کرد از اومد گفت من میخوام تئوری موسیقی رو یاد بگیرم و شد تک خان گروه سرود. اصلا اینا به نظر من معجزه بود که چجوری میتونه یه همچین درمانی، موسیقی درمانی، که خوشبختانه خیلی طول نکشید و ایشون انقدر حالش خوب شد که به عنوان کارمند پدرش رفت توی بازار و با ایشون کار میکرد. یکی دیگه از خدماتی که به شدت ما فکر میکردیم جاش خالیه و اینکه آموزش خانواده بود. خانواده باز هم تو اون جلسات که گفتم ما همسران جمع می شدن، جمله یکی از اینها باز اون چراغ راه ما بود که می گفتش که شما همه تحصیل کردین، تخصص دارین و 8 ساعت فقط در روز با این بیماران کار می کنید، سالی 1 ماه میرین مرخصی. ما هیچ تحصیلی نداشتیم، آموزشی برای این کار ندیدیم، 24 ساعت با بیماران ما هستیم، مرخصی ما کیه؟ و ما هیچ جوابی نداشتیم. آموزش خانواده رو شروع کردیم به شکل مدون و وقتی که این عزیزان یاد گرفتن که اولا اگر بیمارشون مثلا مادر رو دشمن خودش میدونه، نه به خاطر اینکه خدمه، به خاطر ناشی از اون بیماره، ماهیت بیماریه. یا اگر مادر زحمت میکشه و غذایی رو درست میکنه اون نمیخوره، میگه توش چیزی ریختی و میره نون خالی میخوره، این مادر دنیاش خراب میشد. ولی وقتی که یاد گرفت که این ماهیت بیماریشه، که اون فکر میکنه، یعنی بخواد اون خود تصمیم نمیگیره که اینو اذیت بکنه، و همین آموزش ها به شدت اون فشار رو از خانواده برداشت. و بعد اینها بیان میکردن که ما قبلا با اینا دعوا میکردیم، ولی الان وقتی میگه که اومدن دنبال من میخوان منو ببرن، ما یاد گرفتیم که کنارش هستیم، میگیم نگران نباش ما هستیم، ولی قبلا میگفتیم چرا دروغ میگی؟ و اون بحث، یعنی منهای اون دشمنه که اون میبینه به عین. شما به اینا گفتیم ببین اگر یک کسی مثلا به شما بگه که فکر میکنی ده باشی، اینجا از ده باشی در کار نیست، شما میپذیریم؟ گفتن نه، چون هستی. خب اون توهم اون عزیزان هم به همین وضوحی که شما منو میبینید وجود داره. و اگر اون چیزایی که میگن کله خره، کله نمیدونم فلانه، اینجا ردیف شدن وجود داشته باشه، تو اون اتاق میتونن اینا زندگی کنن؟ که خود اینا وحشت میکردن، گفتن نه. یعنی اون تقابله جاشو به حمایت داد، همدلی داد، و این هم حال بیمار رو خوب میکرد، هم به حال خانواده رو.
اگر اینجا خواسته باشم یه جنبندی کنم، احباکش یک میره چند تا رسالت رو داره، یکیش تاثیرگذاری روی نهادهای تصمیمگیر و قوانین و قانونگذاراست. از یک طرفی احساس میکنه یه شکافی وجود داره، اینکه خانواده ها باید آگاه بشن. دومی که خود کسانی که مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا هستن باید یه سری خدماتی رو بگیرن و جای اون خدمات خالیه، هرچند در ابتدا تو رسالتش نبوده با اونا شروع میکنه، تأثیرش رو میبینه، ولی بخش زیادی از عمدش رو به اطلاع رسانی، آگاهی بخشی در سطح عموم جامعه و خانواده هایی که با این بیمارا دارن زندگی میکنن اختصاص میده و همینجور میاد جلو. میخوام اینجا بپرسم که من رد پای تغییر توی جامعه دارم به خاطر کاری که احبا انجام داده میبینم، یعنی توی آگاهی بخشی عمومی، توجه به مسئلهی به نام بیماری اسکیزوفرنیا، چه در سطح خانواده ها، چه در سطح عموم جامعه. و مهمتر از اون اینه که اون استراب همیشگی که همیشه با اونها بوده را شما به نوعی با این آگاهی بخشی داری میرسونین که بیماره و میشه باهاش زندگی کرد به جای اینکه باهاش مقابله کرد. این تا اینجای ماجرات میخوام که ببرم سمت این که خب امروزی که اینجا نشستیم ما داریم با هم گفتگو میکنیم، احبا توی چه سطحی داره خدماتش رو ارائه میده؟ یعنی منظورم توسعه فعالیتاتونه، فقط من توی تهرانه یا نه تو گستره شهرستان هم داره این اتفاق میفته؟ و چجوری این شبکه ارتباط و ارائه خدمتتون رو به دیگر سازمانهای مردم نهاد، نهادهای داوطلبانه و غیره توسعه دادید؟
ببینید جنبندی خیلی خوب کردید، ولی من یک اشارهی بکنم که خودم در واقع فراموش کردم. ما یکی از اهداف همین آگاهی بخشی و در سطح جامعه بود. از همون سال اول سالانه ما یک همایشی رو برگزار کردیم که روز سوم خرداد به مصادف با 24 می روز جهانی اسکیزوفرنیا است و هر ساله ما این روز رو همایشی برگزار میکردیم و سعی میکردیم که از مسئولین وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و حتی مثلا فرمانداری و استانداری عزیزانی بیان و خیلی از اساتیدی هم که توی این حوزه کار کردن ارائه مطلب داشته باشند و در کنار اینا حتما یکی یا دوتا از بیماران خودشون سخنران بودن. به دلیل اینکه ببینید این بیماری میگن مرز بین جنون و نبوغه. یعنی ما الان کتابهایی رو داریم که این عزیزان خودشون توی انجمن ترجمه کردن و چاپ شده. کسی که اصلا بیماریش رو قبول نداشت. کسی که توی دانش توی امریکا داشت تحصیل میکرد، دچار این اختلالات میشه و دوستاش میگن تو مریض شدی، خودش این توهماتو داره، ایالتشو عوض میکنه، دانشگاهشو عوض میکنه، در نهایت میبینه همه اون توهمات باش میان اونجا و هی دارن حرکت میکنن، برمیگرده ایران. و ایشون مثلا بیماریش رو اصلا قبول نداشت و قبل از اینکه با ما آشنا بشه 33 بار بستری شده بود و برادرش که با ما آشنا شد گفت این اصلا حاضر نیست بیاد، دارو نمیخوره، بعد بیمارستان میاد دیگه دارو نمیخوره. گفتیم خب مثلا هنری؟ گفت نداره. مگه آمریکا نبوده؟ گفت چرا؟ گفتم خب انگلیسی، بگو معلم انگلیسی میخوان. و به عنوان معلم انگلیسی اومد و ما همون روز کلاس ویترای داشتیم و دو تا از بچه‌ها رو گفتیم ملکی بیاین بشین سر کلاس و ایشون کارش رو شروع کرد و هنوز مدرسه و دو مرحله مبتدی و پیشرفته داره تدریس میکنه. بچه های دیگه همون به شدت روی زبان پیشرفت کردن و با هم صحبت میکنن و دو سه تا نه تنها بیماریش رو پذیرفت، خودش سرچ کرد و کتاب راهنمای بیماران، سفر به بهبودی و همه اینها ترجمه شده. ببینید آگاهی هم به خوده، متاسفانه وقتی که مثلا فرد برای درمان توی فرهنگ پزشکی ما کلن نیست، یعنی حتی من الان برای سرطان هم برم پیش دکتری تصمیم میگیره برای من چی کار بکنه ولی با من مشورت نمی کنن. متاسفانه این هم به نظرم باید آموزش داده بشه. و ما داشتیم کسانی رو که 20 سال اسکیزوفرنه، وقتی از پدر مادر میپرسیدیم که خب ناراحتیش چیه، فکر کنم افسردگی داره. ولی وقتی کلمه رو میگی، وقتی بیماری رو میشناسه، میره سرچ میکنه، راجبش میخونه، اینها رو میدونه. و مریضای ما خیلی هاشون این اتفاق افتاد که بیماری رو قبول نداشتن ولی وقتی رفتن راجب اسکیزوفرنیا خوندن، دیگه نسبت به خودشون آگاهی رو پیدا کردن، یعنی فهمیدن که الان این فکر داره میاد، من باید دارومو تغییر بدم، باید با روان پزشکم. و این خیلی کمک کرد که همین موردی رو که اشاره کردم الان 13-14 ساله داره کار میکنه، اصلا یک بار هم بستری نشد. ببینید خود این وقتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی آمده بود بازدید، گفتم فقط همین یک کیس ببینید چقدر اثر بخشی کاهش هزینه رو برای شما داشته. یعنی فقط توی این مرکز یه دونه کیس ما که 33 بار بستری شده و هر بستری چقدر هزینه رو دست شما میذاش، 13 سال اصلا بستری نشده. ولی چقدر سازمان حاضره که بیاد به ما کمک کنه؟ هیچ. چون میگن طرف قرارداد نداریم با توان بخشی. و در رابطه با آگاهی بخشی مثلا خود همه همایش ها، زمانی که همایش تموم می شد ما می اومدیم دفتر، کلی پیام روی پیغامگیر ما بود از همه جا، چون خبر رفته بود، رسانه ها نوشته بودن و همه که ما این مریض رو داریم، اصلا نمی دونستیم این مریضیه. از اطلاعاتی که شنید فکر کنم پسر من مریضه، فکر کنم همسر من مریضه، فکر کنم. و این خیلی کمک میکرد که متاسفانه توی کرونا ما همایشامون تعطیل شد و ما یک کنگره خیلی اساسی و بزرگی هم داشتیم 3 سال پیش که قرار بود 2 سالانه بشه که به دلیل کرونا چالش‌های حقوقی بیماران روانپزشکی، به دلیل اینکه ما این عزیزان نگرانی که خانواده ها شما به درستی اشاره کردین، مسئله اینه که خیلی از اینها اموالی رو هم دارن ولی چون قیم ها یا اداره سرپرستی یا اون نظامی که باید بتونه اینها رو در واقع مدیریت مالی بکنه و بتونه سر و سامون بده وجود نداره، یعنی به خاطر اون نقص قوانین. یکی از صحبت هایی که ما میکنیم میگیم داروها و درمان به روز شده، ولی قوانینی که برای این عزیزان نوشته شده هنوز مال 100 سال پیشه و این خیلی گپ بزرگیه که الان بیمار اسکیزوفرن میتونه آگاهی داشته باشه، میتونه مدیریت بکنه، میتونه خیلی کارا رو دارن میکنن. ما جان نشر یکی از اوناست که داریم میبینیم اونجا، ولی هنوز قوانین به ما میگه اگر یک بار تو قانون ما یک بار اگر این آدم رفت محجوره تا آخر عمر. و این محجوره یعنی همه میتونن براش تصمیم بگیرن غیر از خودش و اینا باید اصلاح بشه.
یکی از کارهایی که دارین احتمالاً برنامه‌ریزی
بله،
کنی رفع
به شدت روی اینه و روی این که پدر مادر 80-90 ساله‌ای که الان از سالمندی خودشون هیچ بهره‌ای نبردن، متوجه نشدن میخوان دنیا رو ترک کنن، نگرانن که چی میشه بعد از ما و این راهکاری پیدا بکنیم که البته طرحی رو داریم ولی متاسفانه انقدر وضعیت مسکن و اینا که ما بتونیم یه خونه هایی رو به شکل مجتمع داشته باشیم که پدر مادر در قید حیات که هست بیاد و مشارکت بکنه، یه واحد 30 متری 40 متری برای بچهش بگیره که هم این مستقل زندگی کنه، اونا بیان برن، اینم اونجا بره، یعنی اونها هم بتونن سالمندی رو تجربه بکنن و از طرفی با خیال راحت بمیرن. و ما داریم الان کسی که واقعا من میگم نگرانیش بابت بچه‌هاش 96 سالشه ولی اصلا فرصت مردن نداره واقعا، یعنی اینو ما میبینیم تو چهره این پدر که الان رفته اداره سرپرستی گفته آقا یکی رو مثلا بذارید، در صورتی که بدترین اتفاقه. ولی این برای این که خیالش راحت بشه که من داشتم گفتم انگار این دیگه تصمیم به رفتن گرفته داره این کارو میکنه و اینا باید اصلاح بشه.
سوال بعدی که میخوام بپرسم، خیلی ممنون، لذت بخش گفتگو با شما و تجربه های خیلی عیانی که داریم میگیرن مواجهتون با گروه هدفتون و خانواده هاشون و مسیری که برای رشد، آگاهی و توسعه، نمیخوام بگم توسعه، بهبود شرایط زندگی اونا رقم زدید. این سوال خیلی کلیشه است، اما میپرسم الان که داشتین آینده رو تصور میکردین که حتی چشم انداز آیندهتون اینه که چه کاری زیرساختی را برای خانواده هاشون انجام بدین، به خصوص پدر مادرها، تا خب پرسیدن این سواله خیلی شاید جایزی است، اما میپرسم خستگی اومده سراغتون تا الان؟
ببینید، خستگی از بابت کار با بیمار روان و خانوادگی رو هرگز، خانواده رو هرگز تجربه نکردم، حس نکردم. شاید یک روز خیلی هم دویده باشم، ولی از موانعی که برای فعالیت ما توی جامعه گذاشته میشه و اینکه باید با سازمانهای دولتی متاسفانه بحث اونجا باشه، انرژی اونجا، به شدت خستم میکنه. یعنی من بارها گفتم که حاضرم 100 ساعت با بیمار و خانوادش کار کنم، ولی حتی 1 ساعت با هیچ مسئولی متاسفانه به گفتگو ننشینم، چون میدونم بیهوده است. میدونم که اون درکی رو که باید از مسائل داشته باشن و موانعی که متاسفانه کار داوطلبانه توی کشور ما داره، به شدت برای من خستگی داشته، به شدت من میتونم بگم ما اصلا سابقه دیابت نداشتیم تو خانواده‌ام، ولی من دقیقاً توی مقطعی به دلیل فشارهایی که یه مرکز توانبخشی رو داشتیم دایر میکردیم و مشکلاتی رو که از ناحیه همین مجوز ها و فلان بود، من دیابت نوع 2 گرفتم و این سوال رو همیشه توی بهسیسی از من میکنن که سخت نیست 40 سال کار کردن. میگم همیشه مقایسه میکنم، حاضرم اونو 10 بار دیگه تجربه کنم، ولی اینجا با شما به صحبت ننشینم.
امیدوارم که، ولی من چیزی که یاد گرفتم حداقل تو این گفتگوه و از قبلم یه شناختی وجود داشت اینه که راه باز میکنین و همیشه مسیر جدیدی را خلق کردین برای اینکه با همه اون سختی ها و همه اون خستگی ها آینده میتونه متفاوت تر باشه. یه سوال دیگه دارم ازتون و
سوالتون جونم. جواب ندادم.
بله بله بفرمایید.
اشاره کردین که ببینید ما توی سیستان و بلوچستان توی ایران شهر دفتری رو دایر کردیم و در واقع یک کار پژوهشی یک هفتهی که یک تیم رفتیم اونجا و توی روستاهایی که شاید تو خود روستا یک ساعت و نیم با ماشین از این سر تا اون سر بعد بینوی میرفتیم، ما آموزش بهورزها رو داشتیم، تو خود ایران شهر آموزش بهورزها رو داشتیم و توی 3 تا از شهرستانهای سیستان بلوچستان و با دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر همکاری خیلی نزدیک و خوبی داشتیم و داریم. دفتر ما اونجا الان فعاله و خود این آموزش بهورزها، چون ما فکر کردیم که واقعا امکان اونجا، یعنی نه بیمارستانی هست نه خدماتی هست، مثلا اونجا اگر مریضی بد حال میشه، حالا منهای این که اون عدم آگاهی وجود داشت، یعنی 40 سال بچه 8 ساله مبتلا به اسکیزوفرن شده، 40 سال پابرهنه تو خیابون را میره و وقتی به خانواده میگم که هیچ وقت اینو بیمارستان بستری کردیم، میگه یه بار دستش شکسته بود، میگه نه دیوانه است، آخه دیوانه رو که کاری نمیشه کرد. یعنی این آگاهیه متاسفانه توی بهسیسی هم این کیس پرونده داشت، ولی این آگاهی باز نداده نشده بود. ببینید، ما در واقع تلاشمون بر اینه که هر کجا، من حتی توی بم هم این چیز بود که ما خودمون مجبور نباشیم و نباید بریم اونجا و خدمت دهی بکنیم، باید بریم و اونجا در واقع اون ماهیگیریه رو یاد بدیم، آموزش رو بدیم و اگر که لازم شد اونها از ما کمک بخوان، ما بهشون مشاوره بدیم. این از ایران شهر جیروف دفتری رو داریم و خیلی جاهای دیگه متقاضی داریم و همه معاونت‌های آموزشی، معاونت‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی درخواست رسمی از ما داشتن که ما بریم توی اون استان و مرکزی رو که الان داریم به عنوان مرکز توانبخشی که رسما به نام همون احبا مرکز روزانه هست، داریم خدمات میدیم و بسیار تجربه های موفقی رو اونجا میبینیم توی بازگشت این عزیزان به خانواده. و اونها اومدن از نزدیک بازدید کردن، ولی متاسفانه به دلیل همین مانعی که تمدید مجوز، الان 2 سال ما درگیر هستیم و اگر مجوز ما تمدید نشه نمیتونیم بریم این فعالیت رو. هم توی برنامه‌مون هست، هم در واقع همه جا این بستر فراهمه، یعنی اونجا آماده است، نفرش رو داریم، متقاضیش رو داریم، بیمارانش هستن، ولی متاسفانه ما الان توی این مرحله استوب کردیم که امیدواریم این
خیلی ممنون، مرسی، یعنی
رفت بشه و صدای ما به گوش عزیزان برسه.
سیستان، بلوچستان، استان کرمان و جیرفت و تهران فعلا فعالیت هایی که انجامن داره و متمرکز شده و متقاضی هایی هم داره برای اینکه بتونه گسترش بده.
نوشهر هم در حال انجام هستیم.
مرسی. سوال آخرم اینه که یه عده‌ای که دارن این شماره از پادکست رادیو افرا رو میشنون احتمالاً شاید علاقه‌مند باشن که توی یک مسیری از فعالیت های داوطلبانه یا یک امر خیر یا کار نیکوکارانه وارد بشن. شما به عنوان کسی که قریب 40 سال رسمی و غیر رسمی فعالیت انجام دادین، توصیه‌ای برای علاقه‌مندانی که میخوان وارد این فضای کار داوطلبانه بشن دارین؟
حتما. ببینید، من همیشه توصیه‌ام اینه که اگر ما میخوایم حال خوب داشته باشیم و خیلی مواقع برای درمان افسردگی پیدا کردن معنا توی زندگیه و کار داوطلبانه دقیقا همون داروییه که ما رو میتونه درمان بکنه. و بارها من حتی به بیمارانمونم میگم که ببین، اگر که من امروز، یعنی من سال 82 بازنشست شدم و اگر این خدمات داوطلبانه نبود، اگر تو انجام منتظر من نبودن، اگر این قرار رو امروز با شما نداشتم، تا 2 میخوابیدم، بعدم دفترچه بیمه‌مو برمی‌داشتم سراغ این دکتر و اون دکتر. ولی من یعنی الان دیگه 20 سال مثلا بازنشستم دیگه، ولی توی این 20 سال نسبت به بقیه دوستانم، نسبت به بقیه کسانی که می‌بینم که مثلا توی خونه هستن و حالم خیلی بهتره. حال جسمی ممکنه خوب نباشه، ولی اصلا مجالی برای فکر کردن به اونها. همونطور که توی صحبتام اشاره کردم که ما اگر قرار اندوخته‌ای داشته باشیم، اگر دنبال گنج باشیم، این حس خوب، احساس خوب و این که من یادم میاد که مثلا 40 سال پیش فلان جا یک اثری تو زندگی یک کسی گذاشتم که اون یادش نیست ولی من میدونم، و بهتر که اون یادش نیست، داره زندگیشو میکنه، ولی من میدونم اگر اون روز من نرفته بودم و سر نزده بودم، این آدم از بین رفته بود و این حال منو همیشه خوب میکنه. و اگر دنیای پول درآورده بودم، تو کار تجارت بودم، همه اونها با بالا پایین رفتن ارز از بین میرفت، ولی اینو هیچ کس و هیچ جور نمیشه گرفت. این در واقع ما به خودمون مدیونیم که کار داوطلبانه بکنیم و این عشق رو تجربه بکنیم.
مرسی، خیلی ممنون. اگر نکته پایانی هم داریم
بفرمایید. نکته پایانیم در واقع یک خواهشی دارم از کسانی که میخوان به عنوان خیر یا به عنوان داوطلب. ببینیم، ما میگیم که بیماران اعصاب و روان انگ باعث میشه که منزوی باشن، خانواده هاشون منزوی باشه، و همیشه صحبت هم اینه که این انگ دامن انجیو هم گرفته، یعنی انجیو کمتر خیری هست که فکر میکنه که باید به بیمار روان کمک کنه، کمتر داوطلبی هست که فکر میکنه، و اینها به خاطر در واقع نداشتن آگاهیه. ما اونها رو مقصر نمیدونیم، اونطوری که باید تجربه نکردن، ولی اگر تجربه بکنن، ما داریم دانشجویانی که برای آموزش میان و میترسن بیان، نمیخوان بیان، مجبور میشن ولی میان، بعد خواستن که بمونن داوطلبانه ادامه بدن. دیدن، چون تصور اینه که اینا خطرناکن، اینا اینجورین. ولی توی این حوزه من دلم میخواد که از خیرین خواهش کنم تجربه بکنن. ما باید به همه کمک بکنیم، ولی یه بیمار جسمی، یه بیماری که به هر حال همه میبینن، بچه ها رو همه میبینن و همه دلشون میسوزه، میخوان یه کار فوری بکنن. خب اون اثراتش هم فوریه و امیدواریم که سلامت هم بشن و اینها. ولی در مورد بیماران روان، اینها افرادی هستن که یک روزی تمام امید خانوادهشون بودن، به دلیل بیماری از اون راه باز موندن و اگر یه توانبخشی مثل این کیسایی که مثال زدم برای اینها وقت بذاریم، اینها بر میگردن به جامعه. مثل همین عزیزی که اصلا بیماریشو قبول نداشت، الان 3 تا کتاب ترجمه کرده و به بقیه خانواده هایی که بیمار دارن کمک بزرگی کرده. پس اینها در واقع هزینه برای اینها کردن پر از فایده است، چون بر میگردن توی جامعه و همه اینها رو به خود همین گروهی که دارن کمک بهشون میکنن بر میگردونن خیرش رو.
مرسی از شما، لذت بخش بود. ممنونم از اینکه فرصتتون رو در اختیار رادیو افرا قرار دادید.
خیلی متشکرم از شما و از خدمات افرا، که واقعا احساس میکنم که روی توانمندی انجیو ها داره بسیار بسیار اون اثر بخشی خودش رو نشون میده و ما خودمون که واقعا خوب بهره بردیم و انشالله بیشتر هم بهره مند خواهیم شد.
پاینده باشین، خدا نگهدارتون. مرسی. اپیزود 24 رادیو افرا رو شنیدید. این اپیزود با تلاش همکارانم در افرا و در استدیو شنوتو تهیه شده است. شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کاربرانی که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن. موسیقی تیتراژ آغازین این اپیزود کاری است داوطلبانه از زنده یاد ماکان نیکوین. شما میتونید رادیو افرا رو تو اپلیکیشن های پادگیر، شنوتو یا کانال تلگرام و وبسایت افرا گوش کنید. رادیو افرا در هفته آخر هر ماه منتشر میشه. برای آشنایی بیشتر با افرا میتونید به وبسایت ما به آدرس afraway.org یا اینستاگرام و تلگرام افرا به آدرس afraway مراجعه و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.